الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد برای نزدیک بودن ظهور و اینکه بدانیم آیا واقعا ظهور نزدیک است یا نه، به قواعد ظهور مراجعه کنیم، به سنت‌های الهی مراجعه کنیم، ببینیم آیا طبق این قواعد و سنت‌ها مقدمات فرج مهیا شده یا نه. و بنا شد برای مهیا شدن مقدمات فرج به رفتار خودمون، به تمنای خودمون، به نگاه خودمون مراجعه کنیم. آیا در ما تحولی پیش آمده یا نه؟ آیا در ما عزم و تصمیمی برای تغییر اوضاع عالم و اوضاع خودمون پیش آمده یا نه؟ اگر ما به خودمون نگاه بکنیم میتونیم حدس بزنیم که ظهور نزدیک است یا نه. ما به آمادگی خودمون که نگاه بکنیم بر این اساس میتونیم میزان نزدیک بودن ظهور رو مشاهده بکنیم. خب از قواعد مختلفی که تا کنون بیان شد اگر بگذریم، چند قاعده مهم دیگه هست که اونها رو در این جلسه خدمت سروران خودم عرض بکنم. یکی از قواعد نزدیک بودن ظهور قاعده قربال است. ائمه هدی علیهم السلام به بیان‌های مختلفی به این پرداختن که قبل از ظهور باید قربال صورت بگیره، تمحیص صورت بگیره، تمییز صورت بگیره. در این غربال کسانی که اهل شقاوتن از اهل سعادت جدا میشن. حتی در یک روایتی داره که خیلی ها این طرف هستن باید برن اون طرف و خیلی ها اون طرف هستن باید برن این طرف. اکثریت مردم جهان آمادن بیان داخل اسلام ناب بشن، یه گروهی هم داخل اسلام ناب هستن باید خارج بشن. من یکی از این روایت ها رو برای شما بخونم که امام باقر علیه السلام در غیبت نعمانی می فرماید هیهات 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 لا یکون الذی تمدون الیه اعناقکم حتی تمحصوا. دو بار می‌فرماید هیهات. نه، به این سادگی ها نیست. این امری که گردن‌های خودتون رو به سمتش کشیده اید، یعنی دارید انتظارش رو می‌کشید، نگاهتون رو نگران به دنبالش فرستادید، تحقق پیدا نخواهد کرد مگر بعد از اینکه تمحیص صورت بگیره، امتحان‌هایی که بتونه سرر رو از ناسره جدا بکنه. هیهات بلا یکون الذی تمدون الیه اعناقکم حتی تمیزو، تا اینکه تمیز داده بشید. کی واقعا خوبه، کی علکی خالی بندی جو گرفتتش اومده این طرف. بلا یکون الذی تمدون الیه اعناقکم حتی تغربلو، این امر تحقق پیدا نخواهد کرد مگر اینکه غربال بشید. بعد در عبارت دیگری دارن ولا یکون الذی تمدون الیه اعناقکم حتی یشقی من شقی و یسعد من سعد. خیلی ها شقاوت و سعادتشون پنهانه. شنیدید داستانهای آدمهایی که آدمهای بدی بودن خوب شدن و آدمهای خوبی که بد شدن؟ اینا تک داستانهایی هستن تو زندگی که به صورت معمولا غیر معمولی جلوه میکنن. در آخر الزمان حساب همه رو میرسن دیگه. هر کی بناست آدم بدی بشه، با یه غربال تبدیل میشه به آدم بد. در تعابیر روایات هست که گروه گروه مردم از راه خارج میشن، همچنانی که در آستانه ظهور گروه گروه به دین داخل میشن. این غربال در یک زمان خیلی باشکوهه، خیلی اتفاق هولناکیه برای کسانی که در راه هستن. این یکی از قواعد ظهوره. ما گفتیم هر یک از قواعد ظهور میتونن به تکلیف ما کمک بکنن، تکلیف ما رو روشن بکنن. و قواعد ظهور اهمیتشون به همین است که این تکلیف رو برای ما روشن میکنن، تکلیف ما رو در این مسیر مشخص میکنن. حالا چه تکلیفی برای ما مشخص میکنه این قواعد ظهور؟ هرچی ما به آخر الزمان نزدیکتر میشیم، باید شفافتر عمل کنیم، باید شفافتر حرف بزنیم، باید پرده پوشی هامون کمتر باشه. آقا یه عده از راه بیرون میشن اگر ما صریح سخن بگیم. خب بیرون بشن، چیکارشون کنیم؟ چیکار کنیم؟ مثل اینکه تو قواعد راهنمایی رانندگی بگیم که آقا ما اگه اینو جریمه بکنیم، الان اومده اینجا ورود ممنوع، اگه جریمش بکنیم یه وقت عصبانی میشه، ما 10 تا ورود ممنوع دیگه هم میره ها، بذار حالا این دفعه ببخشیمش بذاریم بره. خب این دفعه بخشیدی، دفعه دیگه بخشیدی، بعد که ترافیک شهر رو نتونستی جمع بکنی، اون هم میخواد چیکار بکنی؟ بالاخره تا کجا؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از انقلاب دیگه تقیه رو برداشتن، فرمودن امروز دیگه سکوت کردن حرامه. مراجع شروع کردن اطلاعیه دادن علیه شاه ملعون. دیگه تا چقدر؟ بله یه زمانی رسم علما بود تقیه می کردن، در مقابل سلاطین جور سخنی نمی گفتن که اونا ناراحت بشن. چرا؟ برای این که اگر سخنی می گفتن همین مقدار فرصت هم از دست می رفت. ما نیاز داشتیم نیرو تربیت بکنیم، ولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از یک زمانی فرمودن دیگه بسته، دیگه فریاد می زنیم، فوقش به زندان و شکنجه و شهادت ختم میشه. اومدیم جلو بعد از انقلاب، حدود شاید 2 سال بعد از انقلاب گذشته بود، حضرت امام دوباره یک سری از مصلحت‌ها رو برداشتن، فرمودن اصلا ما باید چوبه‌های دار رو علم میکردیم. خیلی از اینهایی که ادعا میکردن با انقلاب همراهن، ادعا میکردن یا انقلاب با سعه صد با اونها برخورد کرد، همه اونها رو دار میزدیم. خب این شرایط همینجوری تا ظهور پیش بریم اتفاق میفته. کسی در آستانه ظهور نباید از ترس ریزشها جلوی بیان حق و احقاق حق رو بگیره. بله دیگه بالاخره اینجوریه، شما وقتی حق رو اقامه کنی یه عده‌ای تازه خراب میشن. مثل اینکه به امیرالمومنین بگیم آقا یا امیرالمومنین بالاخره شما کوتاه بیا. خیلی ابن عباس همین پیشنهاد رو میکرد به امیرالمومنین، میگفت شما یه کمی کوتاه بیا، لااقل یه کمی جنگ را نیفته. بابا این جنگ که راه میفته بالاخره هزینش کم نیست، حدود 110,000 نفر در جنگ صفین از بین رفتن، حدود 30,000 نفرشون یاران امیرالمومنین بودن. 110,000 نفر میدونی چی؟ ما توی انقلابمون معلومی 110,000 نفر کشته داده باشیم، توی دفاع مقدس یکمی بیشتر از این رقم بوده.
اون زمان 1400 سال پیش 110,000 نفر این یه قتل عام عمومیه. امیرالمومنین کوتاه نیومد. یه قدم دیگه به امیرالمومنین کمک کرده بودن تمام شده بود. عالم برای همیشه روی صلح و صفا رو میدید. روی آرامش رو میدید. در آخر الزمان قاعده غربال میخواد اتفاق بیفته. تکلیف ما چیه؟ اولین تکلیف ما این است که روشنتر عمل کنیم، اگرچه منجر به ریزش هایی بشود. روشنتر از حق دفاع بکنیم، اگرچه موجب بیرون رفتن عده ای از دائره بشود. من عرض نمی کنم که ما اهمیت به هدایت آدم ها ندیم. مسلمه آدم باید تلاششو بکنه تا اونجایی که مقدور هست ریزشی صورت نگیره. مسلمه تا اونجایی که آدم میتونه باید به جذب حد اکثری اقدام بکنه. ولی جذب حد اکثری هم محدودیتی داره. دیگه شما به چه روشی میخوای جذب حد اکثری بکنی؟ به چه قیمتی میخوای جذب حد اکثری بکنی؟ به قیمتی که این شفافیت رخ نده؟ پس شما داری ظهور رو به تأخیر میندازی. آه هیچی نگیم، یه وقت این مثلا خانومی که خیلی بد حجابی داره میکنه یه وقت ناراحت نشه بیدین نشه. خب حالا ناراحت بشه بیدین بشه، ما باید چیکار کنیم؟ چه اشکالی داره؟ خب این همین الان ضربهش به جامعه خیلی بیشتره. داره با بدحجابی فوق‌العاده خودش جامعه رو به فساد میکشه، هزینه ها رو بالا میبره برای زندگی. تا کجا باید صبر کرد؟ آقا دست این دزده رو قطع نکنیم، یه وقت این دزده عصبانی میشه و من بیشتر دزدی میکنه. آقا تا کجا آخه؟ بذار هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته دیگه، فوقش دیگه هر راه بیرون میشه دیگه. من کم هر راه بیرون شدن تا حالا. آدمای خوبش اینا که حالا بعضیاشون سابقه خوبی هم ندارن. یه کمی آدم باید دل و جگرشو افزایش بده. این اون تکلیفی است که برای ما روشن میشه. یکی از تکالیفی که برای ما ذیل این قاعده غربال روشن میشه این استش که همین قاعده غربال رو به همه بگیم. آقا ریزش‌هایی هست و رویش‌هایی. حتی عذرخواهی میکنم، با عرض معذرت میخوام، دیگه ما چاره‌ای نداریم، باید حقایق رو بگیم. در جامعه دینی ریزش‌ها در آخرالزمان چه بسا بیشتر از رویش‌ها باشن. خب باشن یه چه کنیم دیگه، مردم دنیا که نمیتونن معطل باشن. عوضش در عالم رویش‌ها بیشتر از ریزش‌ها خواهد بود. یه عالمی، یک جهانی منتظر گل روی مهدی فاطمه از وقت گیر کرده آقا به رفتار ما. یه عالمی منتظر نجاتن، وقت حضرت منتظر مونده به رفتار چهار تا از امثال ما که اینقدر ضعیفیم. یه کسی بیاد ما رو از سر راه برداره، راهو باز کنه. مظلومین آدم عالم باید ستم بکشن برای اینکه این جامعه مؤمنین به حضرت تصمیم ندارن فعلا خودشون درست بکنن. هی میخوان همه رو با ریش سفیدی و زیر سیبیل رد کردن درست یعنی ماسمالی بکنن. این درسته ما این جنایت رو در حق عالم بکنیم؟ هی نمیخوان تو خودشون تصویر حساب بکنن، حسابا رو روشن کنن. کی میپذیره از ما؟ محکم بر سر حق بایستیم، محکم بین خودمون خطکشی ها رو انجام بدیم، مرزها رو جدا کنیم. هر کی از بین ما میخواد آدم حسابی باقی بمونه، خب باقی بمونه، چه اشکال داره؟ هر کی هم نمیخواد اصرار داره از راه بدر بشه، خب دیگه شما که نمیتونی نگرش داری. نکه لا تهدی من احببت، پیامبر من تو نمیتونی هر کسی رو که دوست داشتی هدایت بکنی. لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره که نداری که. بالاخره میخواد خراب بشه دیگه، خراب بشه دیگه. داستان اون یهودی است که زمان پیامبر گرامی اسلام جوانشون بیماری جزام گرفته بود، بعد اومدن یکیشون گفتش که یا رسول الله شما یه عنایتی بکنید، اگر واقعا پیامبرید این جوان جزامی رو شفا بدید. پدر این جوان مخالف بود، گفت یعنی چی؟ ما قبول نداریم اینا رو، اینا بیان جوان ما رو شفا بدن. بعضی ها التماس کردن حضرت رو، خود اون جوان التماس کرد. حضرت فرمودن علی جانم تو به اذن الله این جوان رو موجبات شفاش رو فراهم کن. خب با یک عنایت حضرت شفا پیدا کرد جوان. بابای خیلی یهودی ضد اسلام بالاخره محکمی بود، اومد گفت نه این یه تصادفه، به شما ربطی نداره، اگه شما راست میگید منو بیمار کنید جای اون، معلوم میشه دروغ شما. رسول خدا فرمود آخه ما که نمیایم کسی رو بیمارش بکنیم. گفت نه نمیشه، این بیماری جوان من میخواسته شفا پیدا کنه، شما تصادفاً از راه رسیدید، الان دارید به حساب خودتون میذارید، یالا شما دارید ما رو بیدین میکنید، اگه راست میگید ما رو بیمار کنید. آقا اصرار پشت اصرار. رسول خدا فرمود علی جانم خب یه فکرم برای این بکن، یه چیکارش کنیم. حالا داستانش خیلی مفصله. آقا در جا تو جلسه بیمار شد، همون بیماری بچهشو گرفت. آقا ببخشید نه درستش بکنید، نه دیگه نمیشه دیگه، ما که به شما گفتیم این کارو چیه داری میکنی. بعضیا اینقدر الهادشون بالاست، حالا شما میخوای به زور نگه داری همه رو؟ نمیشه عزیز من، فداتون بشم. من میدونم این حرفا حرفای هولناکیه، ولی یه واقعیته. من یه دعا میکنم، هر کی الهی آمین بگه یعنی موافق با غرباله، موافق با ریزش‌های فراوان غربال آخرالزمانه، یعنی دلش برای کسانی که جهنمی میشوند نسوخته. دلت میسوزه برای کسانی که در غربال آخرالزمان جهنمی میشوند؟ الهی آمین برای این دعا نگو. دعا کنم. همه تصمیمشون گرفتن. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما. بابا شما چقدر بیرحمید، یه رحمی بکنید. خیلی ها میریزن قبل از فرج ها، اشکال نداره؟ خب نریزن چیکارشون کنیم؟ مگه ما اونا رو میریزیم؟ خودش وقتی طرف وضعش خرابه، هی داره پنهان کاری و ماسمالی میکنه، نمیخواد رو کنه بدی خودشو، ما چیکار کنیم؟ مثل این میمونه که ما بشینیم بگیم خدایا امام حسین یه وقت نیاد به سمت کوفه، یه وقت قیام نکنه امام حسین، این مردم کوفه قاتل میشن. امام حسین خواهش میکنم شما کوتاه بیا، بالاخره اگه شما قیام کنی یه عده نامرد میان جلو شما میستن، دعوا میشه، بعد اونا میرن جهنم دیگه. امام حسین شما کوتاه بیا خواهش میکنم. آیا این سخن پذیرفته است از جانب ابا عبدالله حسین؟ این یک قاعده ظهور. قاعده دیگری که برای نزدیک شدن ظهور باید محقق بشه تا فرج حاصل بشه این است که در جهان یک خلأ تئوریک پدید میاد. امام صادق علیه السلام در کلام شریفی که خیلی این کلام اهمیت دارند در ظهور می‌فرماید ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا علی الناس. ظهور زمانی رخ میده که هر کی ادعایی داره حکومتشو کرده باشه، خراب کرده باشه، دیگه کسی نمونده باشه صاحب ادعا که برگرده وقتی آقای ما حکومت میکنه بگن خب اگه ما هم بودیم ما هم همین کارو میکردیم، کاری نداره، خب ما حکومت رو دست بگیریم بعد ما این کارا رو خواهیم کرد. یعنی به عدالت رفتار میکنیم، درست رفتار میکنیم. هر کی ادعا داره قبلش بیاد ادعاشو ثابت بکنه، معلوم بشه جایی خبری نیست، این اسم و ایستها، این مکاتب فکری مختلف، این نهله هایی که میخوان زندگی بشر رو اداره کنن همه صاحب ادعا هستن، ادعاشون به پوچی رسیده باشه، باطل که شد بعد اون وقت فرج رو خواهد داد. حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، اگر ما حکومت میکردیم شما نذاشتید، ما اگر حکومت میکردیم ال میکردیم بل میکردیم، وقت در یه همچین شرایطی قیام رو خواهد داد، فرج رو خواهد داد. خب پس این قاعده چی میشه؟ این قاعده این میشه که هر کی ادعایی داره باید بطلان ادعای او واضح شده باشه قبل از ظهور. چه تکلیفی برای ما درست میکنه این قاعده؟ این قاعده برای ما این تکلیف رو درست میکنه. زمان مارکسیستا ما وای میستادیم سر چهارراه‌ها بحث میکردیم با این، به اون زمان میگفتیم جوجه چپی‌ها، با این جوجه چپی‌ها بحث میکردیم که آقا این مارکسیستی که تو میگی راه نجات بشر نیست. او میگفت نه خیر هست، اسلام مال 2400 سال پیشه، دین افیون توده هاست. میگفتیم اگر دین افیون توده هاست پس چرا دین تونست این انقلاب رو بکنه؟ میگفتن خب حالا این یه دونه استثناء بود. میگفتیم اگر دین افیون توده هاست مثل مواد مخدر میمونه چرا یک عالم دینی تونست تحول بزرگی در جهان ایجاد بکنه؟ جلوی همه قدرت ها بیسته، دیگه لالمونی میگرفتن این جاها رو میدیدن. باید وایستیم بحث کنیم، باید روشنگری کنیم، باید ثابت کنیم، باید سرمونو بالا بگیریم، باید بگیم به همه اهل عالم مردم دموکراسی، لیبرال دموکراسی دورانش گذشت، جنایت کرد، دیگه هیچ حسنی درش وجود نداره. امروزه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مساوی است با مرگ بر لیبرال دموکراسی. دموکراسی دیگه وجاهت نداره. همه این جنایت‌ها نتیجه دموکراسی است که تو غرب برقرار شده. کی این جنایت‌ها رو داره می‌کنه؟ کی این همه مظلوم در عراق و لیبی و این سوی و اون سوی دنیا داره می‌کشه، به قتل می‌رسونه؟ آیا جز نظام دموکراتیکی که در جهان غرب حاکم هست این جنایت ها رو کس دیگه داره انجام میده؟ حتی کی پشت سر دیکتاتورهای خائن منطقه است که خون مظلومین رو میریزن؟ جز دموکراسی؟ هنوزم آدم تعجب میکنه بعضیا روشون نمیشه بگن مرگ بر دموکراسی. نه، دموکراسی که خوبه، دموکراسی کجاش خوبه؟ مگه در غرب دموکراسی برقرار نیست؟ ببینید ما الان تو کشور اسلامیمون هر نقصی داریم میگیم هر عیب که هست از مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. الان تو کشور ما هیچ کس ادعا نداره مملکت ما 100% اسلامیه، هیچ کس ادعا نداره. ما انشالله بریم به سمت دولت اسلامی، به سمت حکومت اسلامی. ما اگر مسئولین مملکتیمون مسلمانانه تر رفتار بکنن همه مشکلات حل میشه. همه ما اینو میدونیم دیگه، بیرودرباسی هم داریم صحبت میکنیم. هیچ وقت ما نگفتیم که نمایندگان مجلس ما، نمیدونم مسئولین ما، همه با حفظ احترامی که برای همه قائلیم، قضات محترم، دولت مردا، اینا اصحاب 313 نفر آقای امام زمان هم. خب اگه بودن که آقا اومده بود که. ببینید چقدر راحت هم داریم صحبت میکنیم، میگیم اینو، ادعا نداریم. میگیم ما انشالله یه روزی اسلامی بشیم، اسلامی تر بشیم. نمیگیم هم کسی نامسلمونه ها، ولی تا اون اسلامی که نابه و نازه خیلی فاصله داریم. خب اما تو غرب نمیگن که ما الان دموکراسی نداریم، به سوی دموکراسی حرکت بکنیم. میگن الان دموکراسی داریم، الان اینجا مهد دموکراسیه. مهد دموکراسی و از سرپنجه‌های شما داره خون مظلومان میچکه، پس مرگ بر این دموکراسی بی شرافتی که انقدر داره تو جهان جنایت میکنه. تموم شد دیگه، بساط دموکراسی برچیده شد. باید جا بندازیم آیون بزرگواران، تا جان اندازیم که این ادعادارها که دیگه آخریاش همین لیبرال دموکراسیه، اینا مهر باطل شد به پای پروندشون خورده، آقامون نخواهد اومد. وقتی همه مردم عالم رسیدن به این که اینا دیگه باطل شدن، وقتی رسیدن به این که همه به اصطلاح نتونستن بشر رو نجات بدن، آقا اون زمان میاد. آقا زمانی نمیاد که با کسی بحث بکنه، بحث نداریم. در یک روشنایی و شفافیتی عمل میکنه. هر کسی مقابل آقا امام زمان بیسته، حقش اینه که بره جهنم. گمراه نداریم اون موقع. آقا تو داری از چی دفاع میکنی؟ آقا تو داری از چی دفاع میکنی مقابل امام زمان ما؟ از چی؟ از کدوم مکتب؟ از هر مکتبی بخوای دفاع کنی، اون زمان بطلانش ثابت شده. و همین دلیلی که آقا امام زمان علیه السلام بدون بحث گردن میزنن دشمنانشون رو، دیگه بحث نداره. آقا تو داری از چی دفاع میکنی؟ یکی از قواعد ظهور هست و روشنگری ما میتونه در این جهت کمک بکنه. یکی دیگه از قواعد ظهور چیه؟ یأسه. در عبارتها داریم لا یکون الذی تمدون الیه اعناقکم الا بعد یاسن، بعد از ناامیدی. یأس چیه؟ ما بعضی وقتا میبینیم که توی سیاست مدارای کسانی هستن یه امیدی دارن به این که مثلا مستکبران عالم کوتاه بیان، با ما راه بیان، ما دو سباهی نفس بکشیم. امیدی دارن به این که بتونن در همین نظام سرمایه داری یه جوری اوضاع خودشون رو مرتب بکنن. نه تو سیاست مداران ما، تو سیاست مداران عالم، تو مردم عالم امیدهای واهی هست یه جوری بتونن ادامه بدن. به شما عرض کنم، ظهور رخ نخواهد داد مگر بعد از ناامیدی مطلق. همه به این برسن که دیگه نمیشه نفس کشید، که دیگه راه نداره، دیگه آقا باید بیاد. این ناامیدی مطلق خیلی متصل به اون که قبلا عرض کردم یه خلأ تئوریک در عالم پدید میاد. عملا هم هیچ امیدی نیست برای نجات جز یک مبارزه رو در رو. این فضا رو چجوری آدم میتونه پیش بیاره؟ بعد از اینکه انسان به حق عمل بکنه، باطل در مقابل انسان ناامید کننده ظاهر خواهد شد. وقتی شما به حق قیام بکنی، باطل اوج بطلان خودش رو نشون خواهد داد. اگر یه جریان باطلی الان در جهان داره با حق دشمنی میکنه، میدونید چرا تمام سیاهی و پلیدی خودش رو نشون نداده؟ به این دلیل که در مقابل او به تمامه ایستادگی نشده. اگر به تمامه در مقابل باطل ایستادگی بکنی، باطل رزالت خودش رو نشون خواهد داد و همه رو از خودش ناامید خواهد کرد. مردم غزه به تمامه مقابل اسرائیل ایستادن، اسرائیل اوج صفاکی خودش رو به همه مردم عالم نشون داد، همه مردم عالم از اسرائیل ناامید شدن. باید ایستادگی کرد. اگر یه گروهی نباشن در مقابل باطل ایستادگی کنن، باطل ظاهر فریبی خودش رو ادامه خواهد داد، ظاهر سازی خودش رو ادامه خواهد داد، عوام فریبی خودش رو ادامه خواهد داد و هی مردم رو به جورایی برای به خودش امیدوار نگه می‌داره. باید محکم ایستادگی کرد. اکثر این قواعدی که در قواعد ظهور وجود داره به دو تا نتیجه ختم میشه، که اون دو تا نتیجه یکی بیان روشنگران است، یکی قیام به حق و مقاومت در مقابل باطل. اکثر قواعد ظهور ما رو به این دو تا نقطه میرسونن. یکی دیگه از قواعد ظهور زیاد شدن ظلم است که زیاد شنیدید، فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملء الظلما و جورا، به عبارتهای دیگری هم آمده، مثل اون حدیث نبوی که میفرماد لا تقوم الساعه حتی تمتلع الارض ظلما و عدوانا، ظلم و عدوان در جهان فراگیر میشه. خب حالا ظلم و دشمنی در جهان فراگیر میشه، ما باید چیکار کنیم که ظلم و عدوان در جهان فراگیر بشه؟ بعضی از نادانها میگفتن که ما هم خودمون باید بریم به ظالمین کمک کنیم. نه آقا، با کمک کردن به ظالمین که ظلم فراوان نخواهد شد. میدونید کدامین مظلومین مستحق نجات خواهند بود؟ مظلومین این که مقابل ظلم ایستادگی بکنن، اونها اولا مستحق نجات خواهند بود، چون اگر مظلومی به ظلم کمک بکنه خودش هم ظالمه، خودش هم در دوزخ و عذاب الهی خواهد سوخت. تو آیات قرآن داستانهای عجیبی برای ما خدا از قیامت نقل میکنه. میفرماید مظلومینی که به ظلم میدون دادن تو جهنم میگن خدایا آخه این ظالمها رو دو برابر عذاب کن، اینا هم تو دنیا پدر ما رو در آوردن، هم تو آخرت مثل ما دارن عذاب میشن، خب یه فرقی باید باشه بین ما و اونا. حق نمیگن مردم؟ بفرمایید یه نظر بدید. میگه آقا مظلوم جهنمی شده برای اینکه به ظلم میدون داده، تو دنیا که کتک خورده، تو آخرت هم رفته همراه او داره عذاب میشه. میگه آقا من اشتباه کردم، ظلم پذیرفتم، قیام نکردم مقابل ظلم، جهنمی هستم. خب باشه، اون ظالم و لااقل خدا دو برابر عذاب کن. آی مردم حق نمیگن اینا؟ بله، با احتیاط جواب میده. خداوند متعال برمیگرده به اینها جواب میده، میفرماید اشکالی نداره، من اونا رو دو برابر عذاب میکنم، شما رو هم دو برابر عذاب میکنم. شما کم جنایت کردید مگه با پذیرفتن ظلم؟ کدوم مظلومین مستحق نجات هستن؟ مظلومینی که مقابل ظلم ایستادگی بکنن، و الا منظلم اگه بخوای باشی که خودت هم ظالمی. بعد تازه اون مسئله‌ای که مطرح میشه که جهان باید پر از ظلم باشه، کاری نداره من راه به شما نشون بدم بدون اینکه آدم جهنمی بشه، راهی رو عرض بکنم که ظلمم در جهان فراوان میشه. اون کیه؟ اونم وقتیه که مقابل ظلم ایستادگی بکنی. مقابل ظلم که ایستادگی بکنی، ظلم به آخر میرسه، آخرین جنایت‌های خودش رو رو میکنه، آخرین جنایت‌های خودش رو که رو کرد ظهور محقق میشه دیگه. دیگه اسرائیل چجوری میخواست مردم غزه رو قتل عام بکنه؟ دیگه چجوری بکشه؟ چجوری آدم کشی بکنه؟ ظلم که زیاد بشه از بین میره ظلم، منتها ظلم چجوری زیاد میشه؟ با مقاومت در مقابل ظلم. عرض کردم تمام قواعد ظهور ما رو به دو امر دعوت میکنن، یکی روشنگری و بیان حق و حقیقت، دیگری مقاومت و اصرار بر حق. چیزی که موجب آخرین ریزش ها خواهد شد این استش که شما محکم سر حق بایستید. حالا اگر محکم سر حق نایستید چه اتفاقی میفته؟ شما محکم سر حق نایستید، ظلم پنهان میشه، ظلم آشکار نخواهد بود. وقتی ظلم پنهان شد معلوم میشه نوبت نابودیش فرا نرسیده. مقابل ظلم وقتی بایستی، ظلم همه خودش رو نشون میده. وقتی امام حسین ایستادگی کرد، مردم کوفه تمام رذالت خودشون رو نشون دادن، ولی امام حسن مجتبی علیه السلام صبر کرد. البته امام حسن مجتبی باید صبر میکرد تا شرایط قیام امام حسین علیه السلام فراهم بشه، ولی با صبر و سکوت مردم کوفه همه بدی خودشون رو نشون ندادن. این قیامی که لازمه، دست قیام کنندگانی مانند برای بچه های حزب الله لبنان رو باید بوسید که وقتی ایستادگی کردن خیلی از حرف ها رو تو مردم جهان زدن. ببینید حزب الله لبنان وقتی در مقابل اسرائیل محکم ایستاد در جنگ 33 روزه، مردم فلسطین با چشمای خودشون دیدن یعنی ظلم اسرائیل رو میشه مقابلش ایستادگی کرد و زمین زد. مردم غزه هم ایستادگی کردن، مردم غزه دومینو آغاز شد، مردم غزه ایستادگی کردن در 22 روز نتیجه گرفتن، مردم مصر و تونس و لیبی و جاهای دیگه هم بلند شدن گفتن چرا ما قیام نکنیم مقابل ظلم. اینا با دست خالی با بی امکاناتی بلند شدن قیام کردن، شروع شد قیام های منطقه. حالا از بچه های حزب الله لبنان بپرسید، بگید شما رو کی وادار کرد به قیام؟ میگن ما اومدیم پیش مقام معظم رهبری گفتیم این نبرد با اسرائیل به جاهای سخت رسیده چه کنیم؟ آقا ما رو محکم تشویق کردن به مقاومت و فرمودن قطعا شما پیروزید، زمان پیروزی ما رو هم به ما گفتن، ما رفتیم قوی شدیم، اعتماد کردیم به فرمان رهبر، رفتیم مقاومت کردیم. دیگه کار به جایی رسیده آقای سید حسن نصرالله میاد برای اهل عالم اینو اعلام میکنه، بحث محرمانه نیست. توی همایش پیشبینی‌های مقام معظم رهبری رو در نبردهای مختلف در مراحل مختلف بیان میکنه که محقق شده، این رو فرمودن محقق شد. در حالی که وقتی اینها با شورای مقاومت میومدن پیش مقام معظم رهبری، خود اعضای شورا همه نمیتونستن پیشبینی بکنن پیروزی رو، احتمال میدادن پیروز نشن و اینو اعلام میکردن به آقا و بعد آقا میفرمود نخیر قطعا پیروز میشی. راه این که قواعد ظهور رخ بدن چیه؟ راه این که قواعد ظهور رخ بدن این است که انسان مقاومت بکنه، بر سر حق ایستادگی بکنه. تو که مطمئنی راهت حق، محکم بیست، کوتاه نیا. یکی دو دعا کنم عرضم رو به پایان برسونم. خدایا ما رو اهل درک حق و حقیقت قرار بده. دعاهای بعدی سختره ها، خودتون آماده بکنی. ما رو اهل مقاومت بر سر حق مقابل باطل قرار بده. خدایا ما رو دوچار رودروایستی و شرم و حیای بیجا مقابل دوستان نادان قرار مده. قبل از این دعا کردیم مقابل دشمنان دانا ما رو اهل مقاومت قرار بده، بعدش دعا کردیم خدای ما رو اهل رو دروایستی در مقابل دوستان نادان قرار. توی جنگ ما مقابل دشمن راحت مقاومت میکردیم، بعد از جنگ ثابت کردیم مردمی هستیم که مقابل دوستان خوب مقاومت نمی کنیم. این همه مشکلات تو مملکتمون کش پیدا کرد، دوست ماست خراب کرده، رو دروازه نداریم. آقا نگو بهش بر میخوره، قر میکنه میره، آقا بره چکارش کنیم؟ حضرت امام الگوی عجیب و غریب به ما ارائه دادن درباره منتظری. حضرت امام بارها چه تاییداتی فرموده بودن، فرموده بودن من در او بارها خلاصه می شدم. امام خودش عظمتش رو ببینید، من خلاصه شده در ایشون هستم، ایشون خلاصه بنده است. بعدش هم فرمودن برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا بکنی توبه کن، که توبه هم نکرد. باید یاد بگیریم اینا رو، بیستیم، ما شوخی نداریم با کسی، به تمسخر هیچ کسی هم نباید نگاه کنیم. همه دوستان ما بدانن ما هم جز و همه دوستانیم، ما همه با هم دوستیم دیگه، همه همون باید بدونیم. هر چقدر احساس ضعف کردن مقابل دشمنان بده، احساس ضعف کردن مقابل دوستانی که قدم رو به انحراف برمی‌دارن، راه رو کج میرن هم بده. هر چقدر مقابل دشمنان دانا ایستادگی کردن خوبه، همونقدر ایستادگی کردن مقابل دوستان نادان هم خوبه. شوخی نداریم. انشالله حق طلب و حق پرست بشیم، آقامون به ما نگاه بکنه بفرماد نه اینا دیگه با رودروازی هاشون پس بردا منو مظلوم قرار نخواهند داد، منو له نخواهند کرد. یه خبر بدم به عنوان خبر آخر. قبل از ظهور غربال رخ میده، بعد از اینکه ظهور رخ داد و حضرت تشریف فرما شدن و حکومتشون برقرار شد، باز هم غربال ادامه خواهد داشت؟ شما چی شنیدید در این زمینه؟ آری یا نه؟ بله؟ هر کی نشنیده بگه نه، هر کی آری شنیده بگه آره. بله؟ آیا از اصحاب حضرت کسی دوباره منحرف خواهد شد بعد از ظهور؟ بله؟ در روایت داریم بعضی از اصحاب حضرت که جنگ کردن پای رکاب حضرت، خدمت به حضرت کردن، انحراف پیدا میکنن، به دستور حضرت گردن زده میشن. بعد دوباره یه گروه دیگه این تجربه رو دیدن، دوباره انحراف پیدا میکنن، گردن زده میشن. میچسبه الان دعا کنیم برای عاقبت بخیری یا نه؟ خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. اینقدر دعا برای عاقبت به خیری مهمه که امیر المؤمنین یعصوب الدین مولود کعبه، شخصیت نازنینی که بارها پیامبر گرامی اسلام فرمود علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار هست، یه روز رسول خدا گریه می کردن به مناسبتی که حالا بگذاریم کوتاه عرض کنم، و علی بن ابی طالب نگاه می کردن، امیر المؤمنین صدا زد یا رسول الله چرا گریه می کنی؟ رسول خدا فرمودن می بینم در یک رمضانی محاصل صورت تو به خون سرت خضاب میشه، علی جانم. بلا فاصله معصومانه علی بن ابی طالب صدا زد یا رسول الله من اون موقع دین دارم، مسلمون هستم. علی ابن ابی طالب یه ذره خودتو بگیر، محض رضای خدا بابا تو در خانه کعبه به دنیا اومدی، یه ذره غرور بگیرده. چون یک ذره غرور هم نمی گرفت، خدا می دانست او رو در خانه کعبه به دنیا آورد. من علی رو می شناسم، او یک ذره دچار غرور نخواهد شد. صدا میزنه من اون موقع دین دارم؟ رسول خدا فرمود بله علی جانم، تو به شهادت میرسی در محراب عبادت. علی ابن ابی طالب لبخند زدن گفتن یا رسول الله پس چرا گریه میکنی دیگه؟ او از غم قربت مظلومیت امیرالمؤمنین گریه میکرد. بعد حالا شما فکر میکنید دیگه تموم شد، دیگه خیال امیرالمومنین راحت شد و دیگه نگرانی از عاقبت به خیری رو گذاشت کنار. امیرالمومنین امیر مؤمنان هست، هر مؤمنی باید نگران عاقبت به خیری باشه. او که امیر است بیشتر از همه نگران عاقبت به خیری است. تا ضربت به فرق مبارکش اصابت کرد فریاد زد فزت و رب الکعبه، الان خیالم راحت شد، سر نماز از دنیا رفتم. چرا ما نگران عاقبت به خیری خودمون نباشیم؟ حالا که ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام به میان آمد، اجازه بدید روزه هم روزه امیرالمؤمنین باشه. مردم وقتی فاطمه رو به خاک قبر سپرد، دست به قبر فاطمه میکشید، صدا میزد یا رسول الله صبرم کم شده اما تحمل میکنم.
مردم کوفه با علی چه کردن که شب 19 در عالم رؤیا صدا زد یا رسول الله دیگه صبر نمی کنم، بگو خدا مرگ علی رو برسانه. این مردم کوفه که با علی این چنین رفتار کردن، شما انتظار دارید با زینب علی چگونه رفتار کنن؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا آنچنان که وعده فرموده ای و مژده دادن به ما اولیاء خودت، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.